بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین دلیلی که قائلان به حرمت نظر به وجه و کفین به آن استدلال کرده بودن صحیحه فضیل بود. این روایت شریف به دلیل سند خیلی معتبر طبعا مورد توجه هست در بحث نظر و همونطور که چند بار گفتی در دلالت، البته محل برداشت های در حد متعارض از تفسیر و برداشتی که به آن استدلال میکنه برای حرمت تا برداشتی که به اون استدلال میکنه برای جواز نظر به وجه و کفین. ما اینجا این صحیحه را بر اساس نظریه حرمت به عنوان پنجمین دلیل برشمردیم که سوال کرد: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینة التي قال الله عز وجل ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. جواب حضرت هم این بود که قال نعم، این از همون زینت محرمه است، ذراعین. و بعد افزودن در پاسخ: و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. در این روایت بعد از بحث سندی از جهت دلالت مباحثی وجود داشت که مبحث اول در مفهوم ذراع بود که دیروز ملاحظه کردی، مبحث دوم در دلالت روایت پیرامون مادون هست که در ذیل روایت دوبار تکرار شده: مادون الخمار و مادون السوار. خمار به معنای همان روسری و مقنعه است و سوار هم که زینتی است که بر دست و مچ دست بسته میشه. مبحث دوم پیرامون مادون هست. مادون اینجا یعنی چی؟ ابتدا اون دو نظریه که مادون به معنای ماد تحت خمار و سوار یا به معنای اسفل و ادنا در مفهوم مادون ملاحظه کردیم. اونتا برای اینکه ابعاد مسئله از نظر ادبی و لغوی و علمی روشن بشه، اینجا بایستی یه مقدار در یکی دو جلسه بسط داد. دیروز عرض کردیم که اولین نکته در این مبحث دوم دون در لغت بود. ملاحظه کردید در اون نقل هایی که انجام شد تا 10، 11، 12 معنا برای دون در لغت و کتب لغت ما ملاحظه میکنیم که در تهذیب جامعه تر تقریبا آورده بود و دیروزم ملاحظه کردیم که اشاره شده بود به معانی از این قبیل: قبل، امام، ورا، تحت، خوف، الساقط یا النازل من الشی یا القاصر من الشی، الشریف، الامر، الوعید، الاغراء و از این قبیل معانی که برای دون ذکر شده بود. طبعا در این نکته اول که این مفاهیم را در لغت ملاحظه می‌کنیم، حالا مقاییس و مفردات و قاموس اونها را دیروز ذکر کردیم. اون چه که در نکته این لغات باید توجه شود این است که یک باره که کسی میاد همه این معانی را به یک مثلا اصل برمیگردانه و اون را مشترک معنوی قرار میده، این روی کرده که برخی دارن در لغت که معانی متعدد رو میان یه وجه مشترکی پیدا میکنن و اون وجه جامع و مشترک رو معنای اصلی تلقی میکنن و برمیگردانن لفظ را به مشترک معنوی. مثلا ممکنه کسی در همه اینها بگه که اون هر شبت که معنای مشترکی که به شکل معنوی در اینها ملحوظ است همون مثلا مقاربه است، که چیزی به چیز دیگری نزدیک باشه، که در مقاییس هم آمده بود که المدانات و المقاربه، دنوب و مقارب، دنوب و قرب را معنای اصلی بگیره. بگه دون یعنی چیزی که همون دنوب و قرب داره به چیز دیگری. خب این یک روی کرده که دنوب و قرب به عنوان از شبت که مفهوم جامع بین همه اینها گرفته بشه. خب اونی که جلوه نزدیکه، اونی که پشت نزدیکه، اونی که پایینه یا تحته، اینا همه نزدیکه به چیزی است. از این جهت ممکنه کسی بگوید که دنوب و قرب یا به تعبیر مقاییس مدانات و مقاربه این معنای اصلیه و در چیزهای معانی هم که اینجا به کار رفته همه این شکله. این یک نوع عرض شود که برداشت یک نوع نظریه است در خیلی از جاهایی که یک لفظ معانی متفاوت و متعدد داره. یک روی کرده، یک تفسیر و نگاه لغت شناسی است در بازگرداندن معانی متعدد به یک وجه مشترک، که اون وجه مشترک هم به نحوی می شود از لغت به دست آورد و با مطالعه لغت به شکلی به اون پی برد. گاهی به صراحت در لغت اون وجه مشترک هم آمده، مثل همینجا که مدانات و مقاربه به صراحت در کلام مقاییس آمده، گاهی هم به این صراحت نیست، ولی می شود استیاد کرد وجه مشترک را. این یه روی کرده در جایی که لفظ معانی متفاوت و متعدد داره. اما روی کرده دوم و نظریه دوم در این موارد، حالا قبل از اینکه به نظر دوم و روی کرده دوم بپردازم یه تکمله‌ای داشته باشم، در این نگاه و نظریه و روی کرده اول که جمع معانی متعدد هست در قالب معنای واحد و مشترک معنوی، اون خصوصیت هایی که در هر کدام مد نظره اونها گفته میشه از قرائن به دست میاد. یعنی دون در همه اون معانی که در تهذیب ملاحظه کردید یا در استعمالات لغوی ملاحظه کردید، همه دون یعنی همون مدانات و مقاربه و قرب به شیعه. اون تا گاهی قرب به شیع جهتش جهت ویژه‌ای داره که قربی است که در جلوی روح قرار گرفته، گاهی قربی است که در پشت سر قرار گرفته، گاهی قربیه که به نحو تحت به معنای زیر و مستوره، گاهی قرب به معنای اسفل زیر پایینه، گاهی قرب به معنای دیگری است که اینجا گفته شده فوقه. حالا عرض میکنم این اونا را عرض میکنیم. این بنابراین معانی همه برمیگرده به یک وجه و معنا و اون خصوصیات دیگه با قرائن حالی و مقالی مفهوم میشه. این نظر اوله در مواردی که یا در برخی یا غالب مواردی که یک لفظ معانی متعدد و متفاوت داره که ابتدا ممکنه تلقی مشترک لفظی بشه. این نظریه ارجاع مشترک لفظی به مشترک معنوی است. به عنوان یه قاعده‌ای که سریان و جریان داره و استفاده اون تفاوت‌ها و ممیزات از قرائن لفظی یا لغوی، نه از خود لفظ بلکه از قرائن لفظی لغوی و لفظی. بله دیگه، یعنی در واقع این نظریه میگه اونا همه مصداق معنا هستن، معنا یک چیزه، اونای دیگه مصداقی و مورد استعماله که با قرائن به دست میاد، در مرتبه دلالت نیست، در استعمال با قرائن استفاده میشه. این یک نظریه. نظریه دوم در این گونه موارد نظریه است که میگه نه، مشترک لفظیه و معانی متعدده و اینا مدلول لفظند با اون ویژگی ها، یعنی اون تفاوت هایی که میگفتیم در نظر اول از قرائن لغوی و لفظی غیر از دائره دلالت استفاده میشه، میگیم نه، اون تفاوت ها تو مدلوله، یعنی تو وضع لفظ و دلالت خود لفظ این ویژگی های متفاوت نهفته است و قرار داره در دائره موضوع لفظ. در همین جا وقتی که میگه، یه بار میگه دون به معنای امامه، میگه دون قتل دونه او شهیدن، یعنی جلوی روی او که حالت دفاعی داشت به شهادت رسید. یه وقت میگیم مادون یعنی غیر، یه وقت میگیم ماورا، یه بار میگیم نمیدونم پایین زیر یا امثال اینها، هر جایی دون داره با همه این ویژگی ها افاده میکنه، یعنی لفظ مدلول خود را این به مدلول با اون ویژگی های خودش اشاره میکنه، همه خصوصیات در این لفظ ملحوظه. و این از قبیل مثلا عینه که چند تا معنا داره که حالا خیلی مشهوره، گرچه در همون عینم بعضی همین قاعده را اجرا کردن طبق نظر اول و به مشترک معنوی برگردوندن. اما بر اساس نظر دوم نه، اینا اصل اینه که یا لااقل ما داریم موارد زیادی که مشترک لفظیه، نمیگیم در نظریه دوم که ما به اون شکل اول اینجا نداریم. چرا؟ واقعا گاهی میبینیم استعمالات متعدده، دقت که میکنیم این همه یه معنا داره میگه، اما این قاعده نیست که همه چیز رو ما برگردانیم به مشترک معنوی. گاهی در حد افراطی اون در قول اول هست که میگن اصلا ما مشترک لفظی نداریم، یا حالا کم داریم، غالبا به اون برمیگرده. نظر دوم میگه نه، مشترک لفظی وجود داره، این ویژگی ها از خود لفظ استفاده میشه. طبعا ما در مباحث متعدد بارها اشاره کردیم که نفی نمی کنیم این که گاهی تعدد معانی ظاهری است و با یک دقتی میشود به معنای واحد و مشترک لفظی برگردوند، اینو نفی نمی کنیم، گاهی اینطوره. اما در بسیاری از موارد نه، ظاهر قصه اینه که همون مشترک لفظیه، اون وجه مشترک اون وجه سیر لغت بوده و تطور لغت بوده. بله دون ممکنه بگیم در قرار اصلی و وضع اصلی عبارت بوده از مقاربه، قرب و مدانات و امثال اینها، ولی آرام آرام اون اومده شکل‌های مختلف و معانی مختلف پیدا کرده، ولذا در نظر دوم مشترک لفظی تلقی می‌شود از این قبیل موارد. منتها گفته میشه که مشترک لفظی، همونطور که یک بار دیگه هم عرض کردم همین اخیراً، مشترک لفظی گاهی است که به این شکل هست که معانی متفاوت درش هیچ وجه مشترکی اصلا وجود نداشته برای انتقال از یه معنا به معنای دیگه. همونطور که اشاره کردیم گاهی مشترک لفظی اصلا به این بوده که این قبیله در فلان نقطه کلمه این را به این معنا به کار می برده که هیچ خبری از اون قبیله دیگه نداشته و قبیله دیگر همین لفظ را در معنای دیگه به کار می برده بدون اینکه اصلا اطلاعی از اون قبیله داشته باشه. بعدها که آمد این لغات و معانی جمع شد، اون لغتشناس در تجمیع نشان داد که کلمه این دو معنا داره، دو معنایی که از دو نقطه ای آمده که اصلا خبری از یک دیگر هم نداشتن. در اینجا معلومه که اصلا هیچ وجه ارتباطی بین اینا اصلا نبوده. اگر ما درست بکنیم یه ساختگیست واقعا، در مقام شکل گیری مشترک لفظی اصلا هیچ وجه مشترکی نبوده. اما خیلی از موارده که نه، یه وجهی بوده که بر اساس اون لفظ معانی متعدد پیدا کرده، ولی واقعا لفظ هر معنایی رو با همه خصوصیاتش افاده میکنه. مثلا در اونجایی که مشترک های لفظی از عام و خاصه خیلی واضحه، کلمه علم رو شما وقتی ملاحظه بکنید میگید مشترک لفظیه. علم یک مفهومش یعنی از صورت الحاصل من الشیء، یه تصور، یه تصدیق، مجموعی از تصدیق ها نام علم. تا وقتی که اومده گفته شه علم یعنی مجموعه، گفته میشه علم یعنی تصدیق. تا وقتی که میایم گام سوم میگیم مجموعه تصدیقات که پیرامون یه موضوع جمع شده. خب ببینید در اینجا علمی که وقتی میگیم یه تصورم علمه، تا وقتی میگیم علم فقه، علم کلام، علم ریاضی، خیلی معناش فرق داره و مشترک لفظی هم هست. علم تو اولی یعنی از صورت الحاصله من الشیء، ولی علمی که تو دانش ها میگیم یعنی مجموعه من القضایا که پیرامون حالا یک هدف، موضوع، چیزی جمع شده. و علم در این معنای دانشی که به کار میره مفهومش این نیست که با اون علم معنای اول مشترک معنویه، یعنی همون از صورت الحاصله است، متا صورت الحاصله یه بار تک قضیه تصوری است، یک بار نه جمع قضایای تصدیقی پیرامون یه موضوعه. این نیست که مشترک معنوی باشه، واقعا مشترک لفظیه. ولی وجه این تعدد معانی البته یه وجه مشترکی داره. وجه مشترک برای تطور لغت اون یه چیزیست غیر از این که معنا انجون باشه. نه، معنا متفاوته. در همون عینم، کلمه عینم ممکنه کسی بگه عین وجه ارتباطی معانیش اینه که یه جسم مثلا شفافیه، خورشید و آب و طلا و اینا همه یه نوع شفافیتش ملحوظه، ولی این معناش این نیست که این در همه جا یعنی جسم شفاف. واقعا اصلا کسی این جسم شفاف به ذهنش نمیاد. این که میگه یه بار میگه یعنی خورشید، یه بار میگه چشم، یه بار میگه چشمه، با همه خصوصیاتش میگه مدلول لفظه، نه اینکه تو لفظ فقط شفافیت رو در ذهنش بیاره، نه خصوصیات هم رو میاره. این معنی که اونا تو موضوع لفظ من مشترک لفظیه، واقعا هم اینطوره. نمیگه مال همه جا، بله ممکنه یه جایی با وقتی آدم دقت بکنه میبینه که تو همه جا همون معنای جامع به ذهنش میاد، بقیه با قرائن به دست میاد، ولی این نوع موارد میفهمیم که لفظ داره با همه اون ممیزات و خرد و ریزهاش داره افاده میکنه و اون خرد و ریزها و تفاوتها تو مدلول و موضوع له قرار داره. گاهی هم اونقدر اون ویژگی ها برجسته میشه، اون تفاوتها، که دیگه اون وجه مشترک اصلا به ذهن کسی هم نمیاد. خب این تفسیر دومه و علی القاعده ما خیلی جا بادم این نظر دوم بریم جلو، به خصوص اون جاهایی که فاصله معانی دیگه خیلی زیاد میشه. چون فاصله نزدیک باشه خیلی سریع آدم میتونه بگه تو ذهنم اون معنای جامعه، ولی وقتی فاصله معانی زیاد بشه دیگه این نظر اول ضعیف‌تر میشه، نظر دوم قوی‌تر میشه. حالا شما در اینجا اگر کسی این دقت‌های بازگرداندن به معنای جامع به ذهنش نداشته باشه، یه جایی میبینه که دون به کار رفته به معنای قبل، یه جایی امام، یه جایی ورا، یه جایی دیگه، واقعا در هر جایی همه ویژگی ها میبینه از لفظ داره تراوش پیدا میکنه و اینکه برگرده به معنای جامعی چیز مستبعدی است، به خصوص که اینجا معانی در حد مقابل تقابل این چی بهش میگن تضاد تقابل معانی متعارض و متضاده. اینجا مثلا هم در مفهوم دون هم امام هست هم ورا، هم امام هم ورا، این دوگانه مقابل همه، یا هم تحت هم فوقه، دون هم معنی تحت میره هم معنی فوق به کار میره، هم به معنای نازل و ساقط و پسته هم به معنای شریف و بزرگ و بالاست، و وقتی هم که در اینها به کار میره اصلا با ویژگی هاش مستفاد از لفظ به نظر میاد هست. و اینکه همه را آدم برگردونه بگه دون یعنی اونی که نزدیکه، این خیلی بعیده، به نظر میاد این نظر دوم اولا و اقربه. بله ممکنه در بین این در 15 تا مطلب ممکنه بعضیش به هم دیگه برگرده واقعا، ولی اینکه همه اینا رو آدم بگه به یک معنا داره برمیگرده، المدانات و المقاربه ای که در مقاییس بودیم بعیده. در مقاییس هم که دقت داره و با یه شکل اجتهادی به این مسئله توجه داره که لغات یک اصل برمیگرده یا چند اصل داره، همیشه نمیشه بهش اعتماد کرد، از جمله در همین جا. ایشون در اینجا با اینکه کار اجتهادی دقیقی در لغت انجام میده، گویا میخواد بگه یک اصل و یک معنا داره. به نظر میاد اینم اینجا خیلی تام نیست که بخوایم بگیم همه اینا به یک اصل برمیگرده.
مثل اینو یاد که معانی سیرت رها هست،
تصادف نیست، اون وجه انتقال و یک وجهی به عنوان اون دستمایه اولیه در وضع، اینو قبول داریم.
اون معنای مغایرت مثلا تغایری که یه همه اینها پای تغایری که البته ارتباطی داره با اون طرف،
بله بعید نیست، منتها ما میگیم اون رو مشترک معنوی نمیکنه اینا. اخیراً هم باز یادمه که یه بار دیگه گفته بودیم ما مشترک معنوی رو میگیم دو نوعه، یه مشترک معنوی از همون قبیلی که لفظا از قبائل مختلف آمده هیچ ارتباطی با هم نداره، این شبیه اینه که یه لفظ ظاهرش در دو زبان هست، در اون زبان یه معنایی داره اینجا یه معنای دیگه داره، شبیه اونه.
مشترک لفظی
چی گفتم؟ اشتباه هست کردم. مشترک لفظی علا قسمه اینه با توجه به این بحثی که گفتیم، یه وقتی هست که معانی از هم بریدن هیچ مسانقت و ارتباطی ندارن، اما یک جایی است که نه یه مسانقت و ارتباطی دارن واقعا، و همون هم وجه انتقال بوده از این معنا به اون معنا، که این در اون جایی که مشترک لفظی از عام به خاصه خیلی واضحه، در غیر اونم اون جایی که مشترک لفظی بین معانی عرضی باشه گاهی اینطوره و واضح هم هست. این از این جهت. در دون البته این بعید نیست، یعنی میگیم مشترک، ما نظر اولو اینجا پیاده نمی کنیم، یه نظر دوم مشترک لفظیه، ولی مشترک لفظی است که یه وجه مشابهتی بین اینا وجود داره، اون وجه مشابهت همون چیزی است که در مقاییس با دقت فرمودن المدانات و المقاربه، در همه اینا تقریبا یه نوع نزدیک بودن و قرب وجود داره، منتها این قرب گاهی همراه میشه با عرصبت که قرب همراه میشه با میشه امام، گاهی میشه ورا، گاهی میشه پایین، گاهی میشه بالا، گاهی میشه زیر، گاهی میشه رو، گاهی میشه خسیس و سطح پایین تر، این پایین دونه اوه یعنی پایین تره، گاهی نه، ما دونهو یعنی ما فوقهو. در همه اینها یه نوع مدانات و مقاربه البته وجود داره، در همه اینها یه نوع مدانات و مقاربه وجود داره، بلکه ممکنه بگیم که در همه ندیگه این نکته بعد که میگم، در بخش زیادی از اینها یه نوع از شبت که یه نوع مقاربه همراه با نوعی پایین‌تری وجود داره، در بخش زیادش اینجوره، یعنی اصل اینه اونی که دونه نزدیکیه که با یه نوع سطح پایین‌تری در اون میشه ملاحظه کرد، نوعی از پایین‌تری رو میشه در اون ملاحظه کرد. و شاید مقایسه هم که میگه مدانات و مقاربه همینو میخواد بگه، دونو به معنای دونو واخه گاهی به معنای قرب به کار میره، عین معنی قرب. گاهی دونو که میگن یعنی پایینی، یعنی یه در ارزشیابی این یه درجه پایین تره، ممکنه اونجا همین هم مقصود ایشون باشه از دونو که اینجا آمده. چی؟ التصفل، که در واقع اون وجه مشترک اصلی بین همه یا لااقل کثیری از این معانی، اون قرب با یه نوع پایین‌تری، فاصله با یه نوع پایین‌تری. فقط اون وقت دو سه چیز از این خارج میشه از اینا، یا با توجیه دیگری کرد، یکی فوقه که قرب با پایین‌تری نیست، یکی هم شریفه که اصلا دون میگن یعنی دون اونه، یعنی بالاتر اونه. این دوتا یه خود فاصله داره با این بقیه، را همه میشه بگیم که یه نوع نزدیکیست اما با یه فاصله به سمت پایین و کم ارزشتر بودن.
مثلا دون فوق هم دیگه فوقش خیلی بالا باشه، باز میگن دون فوق نزدیک
حالا گاهی نه نزدیک نزدیکه، بله قرب درش هست. بنابراین به نظر میاد که اون تا اینجا ما جنبندی این بحثای لغت شناسی که جای دیگه هم به دردتون بخوره، این مدل بحثی که عرض کردیم، تا اینجا ما در لغت شناسی نکاتی که عرض کردیم به این ترتیبه، یکی این که عرض شود که مشتر در جایی که معانی متعدد وجود داره گاهی ممکنه بشود اون را به یه معنای جامع برگرداند و مشترک معنوی ساخت، اما همیشه این نیست و خیلی از موارد تعدد معانی به همون شکل مشترک لفظی باقیه. این یک نکته. نکته دوم اینه که این مشترک های لفظی از یک نظر علی قسمینه، گاهی مشترک های لفظیه که وجه مشترکی در شکل‌گیری معانی اصلا نیست، اما گاهیه که نه وجه مشترک هست ولی نه معنای مشترک، وجه مشترک در شکل‌گیری معانی. این دو نوع مشترک لفظیه که ما باش در لغت مواجه هستیم. و نکته سومم در مقام تطبیق اینه که دون هم به نظر میاد از همین نوع دوم از مشترک‌های لفظی است در این معانی که گفته شد. و نکته چهارم هم در نتیجه اینه که در دون یک وجه مشابهت عام داره که همه معانی رو میگیره و اون وجه قرب و قربه، اون همه رو میگیره. یک وجه مشترک دومی داره که عمده معانی رو میگیره و اون قرب و نزدیک بودن همراه با نوعی تصفل به قول ایشون و پایین تر بودن. این وجه مشترک دومیه که در بیشتر معانی محفوظه، نه در همه، ولی اون وجه اول در همه تقریبا محفوظ بود. حالا همه تقریبا
مصدر باشه تعبیر به مدانات یا مقاربه ظاهرش اینه که این تصفل رو نمیخواد برسیم، اتفاقا میخواد بگی که نه دو طرفیست تضاریفیست به مدانات بکار کنه بشه. این
نه بله تضاییتی که هست، یعنی
تصفل یک طرف نداره،
بله یعنی مقایسه میشه ولی مقایسه میشه، منتها دون برای یکی اطلاق میشه. این که بخواد بر دیگری که بالاتر اطلاق بشه، اون باز یه معنای دیگری پیدا میکنه. اینم از این جهت شاید خود زیادی اما بحث رو طولش دادیم، اما چون قواعد کلی لغت شناسی بود علارغم این که گاهی دیگه هم گفته بودیم، امروز باز تکرار کردیم برای بعضی دوستانی که نبودن یا تقویت و تکمیل مباحث. خب بنابراین ما این تعدد معانی رو اینجا همونطور که از لغت میبینیم داریم. حالا با این مباحثی که در این قسمت از بحث گفتیم، بریم ببینیم که در دون و مادونی که در این روایت آمده، نکته بعدی اینه، بعد از جمع‌بندی مباحث در بخش اول میریم بخش دوم که تطبیق بدیم این معانی را بر ما نحن فی. بگیم این که امام فرمود مادون الخمار یا مادون السوار، این چه احتمالاتی درش متصوره. اون مفهوم غیر و اینام که از روز اول شما هم چند بار میگفتید، اونا در واقع تو همون ورائه، مادون اون یعنی غیر از اون، تو همون ما ورائه، ما عدا غیر از اون. منتها ما عدایست که یه نوع قربی در اون ملحوظه، ما یه ارتباطی با اون داره، نه ما عدایی که هیچ ارتباطی نداره، ما عدایی که با اون قبلش یک نوع قرابت و دنوبی داره. این ویژگی در ما عدا و ما ورا و غیر در مفهوم مادون هست. خب بعضی از این، حالا ما میخواییم مادونی که در اینجا آمده مادون الخمار و مادون السوار رو ببینیم از این در توازه معنا کدامشون اصلا قابل تصوره. در این مبحث میخواییم بگیم اونایی که اصلا قابل تطبیق نیست بذاریم کنار تا بریم به سمت اونایی که قابل تطبیق هست. خب طبعا از این معانی که اینجا متصوره و در لغت آمده، مادون خمار و مادون سوار رو به معنای قبل گرفتن، این اصلا اینجا مفهومی نداره. ما قبل خمار یا ما قبل سوار این کسی نگفته و مفهوم معقولی خیلی متصور نیست. ممکنه حالا کسی بیاد یه جوری با تمحلاتی اونم رو اینجا تطبیق بده، ولی خب این به ذهن نمیاد واقعا. بنابراین مفهوم قبل اینجا میره کنار، کما این که مفهوم امام جلو ما که دونهو میگه، یعنی جلوی او، اونم در اینجا خیلی معقول نیست که مادون الخمار یعنی جلوی خمار یا مادون السوار یعنی جلوی او. اینم میره کنار، اینم دو میره کنار. اون مفهوم شریف که گاهی دون به معنای اشرف و شریف به کار میره، اونم اینجا معنایی نداره، اونم میره کنار. کما این که این سه معنا رو که باید گذاشت کنار، همونطور که دو سه معنای دیگر هم هست که اصلا شرطی با اینجا نداره. یکی معنای امر که دونه که هازا، یعنی این کار انجام بده، حالت فعلی و امری پیدا میکنه، فعل امر پیدا میکنه، این معنا نداره. یا به معنای وعید که آمده، خب معنا نداره. به معنای اقراء و ترغیب به کاری، اونم اینجا معنا نداره. بنابراین این شش معنا اینجا اصلا جای تصوری نداره، میذاریمش کنار. شش معنا یعنی قبل، امام، شریف، امر، وعید، اقراء که در تهذیب اللغه آمده بود. این شش معنا اصلا اینجا ربطی به بحث نداره و فقها هم کسی ظاهرا کسی اونا رو اینجا یاد نکرده، گذاشته میشه کنار و میره. میمونه معنای هفتم که عرض شود که از ساقط و اینها گفته میشه نازل و ساقط، میگه خسیس، میگه که این دونه اوست، یعنی رتبه پایین تری داره. این دون اوس یعنی پایین تر او در لحاظ ارزش گذاری رتبه و امثال اینها. این هم در اینجا خیلی مقصود نیست، ولی اینکه اینجا نمیخواد یه ارزش گذاری بکنه بگه که حالا مثلا پایین خمار بالای خمار مثلا ارزشش کمتره بیشتره، این هم نمیخواد بگه، از اون معنای هفتم هم میره کنار. اونی که اینجا باقی میماند همون مادون به معنای ماورا یا به معنای ما تحت و یا به معنای فوق اون، و عرض شود که یا یک چیز دیگری که در تهذیب اونها جدا نیامده بود ولی جای دیگه آمده بود به معنای اسفل، که همون اختلافیه که بین استار رقاب و دیگران هست، و اینکه به معنای ما تحت شی بگیریم یا اسفل شی بگیریم. اینم یک معنایی است که آمده در بعضی لغات، بلکه که در تهذیب جدای از اینا نیامده و اینم وجهی داره که بعد خواهیم گفت، اونم اینجا قابل تصوره. اون ماورا هم خیلی باز نمیشه گرچه در مسالک یه چیزی گفته اما معنای خیلی قابل قبول اینجا نمیتونه پیدا بکنه که مادون الخمار یعنی ماوراء خمار. این ماوراء خمار اینجا غیر معقول کامل نیست، ولی خیلی هم مفهوم روشنی نداره. اونی که اینجا از این دوازده تا معنا متصوره به طور خود واضح تر و روشن تر سه تاست. یکی مادون به معنای مافوق که بعضی گفتن در قلائد جزائری نامده، یکی معنای ما تحت شی و یکی معنای اسفل و پایین شی. این سه تا هست. این سه تا با توجه به اینکه دون هم در این ذیل روایت دو بار به کار رفته و ما دون الخمار اومده و ما دون السوار آمده، اگر اینا رو در هم جمع بکنی که هر دو به معنای مافوقه یا هر دو معنای اسفله یا تحته، و احتمال این که یکی اون باشه یکی دیگری باشه جمع بکنید، اینجا 9 تا احتمال وجود داره. پس ما صبر و تقسیمی که کردیم به 3 تا احتمال قابل اعتنا در مادون رسیدیم. مادون الخمار یعنی مافوق، مادون الخمار یعنی زیر خمار که همون مستور به خماره که صاحب حدایق میگن تحت، مادون الخمار به معنای پایین خمار، پایین زیر پایین خمار، نه زیر مستور، پایین خمار. این 3 تا معناست که در مادون ها متصوره. ممکنه بگیم هر دو مادون یک معنا داره، اینجا سیاقش هم مثلا یک معناه. ممکنه بگیم نه، اینا یکیش به معنای مثلا یکی از ایناست، یکی معنای دیگه است. اگر این تفاوت هم در نظر بگیریم میشه 9 احتمال. اگر بگیم نه حتما مادون در هر دو یکیه، وقت 3 احتماله. اگر بگیم مادون در یکی با دیگری میتواند متفاوت باشه، 6 احتمال جدید پیدا میشه 9 احتمال. حالا این کلی احتمالات رو بنویسید و تفکری بکنید تا فردا.